أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به راه معالجه کبر، تکبر صحبت می‌کردیم. یکی از صفات بسیار رذیله که از بدترین صفات رذله کبر، و این از اون صفات رذیله ایست که کمتر انسان میتوند خودش رو حفظ بکند، مسئول باشد از این صفت رذل. جا میگیرد در وجود انسان به انواع مختلف. لازم کنید گفتیم مسلم و کرور توی مجلس انسان وارد میشد، یه جایی برد ند هر جا جا هست میشینه. این که بخواد یه جایی را انتخاب بکند که به فکر خودش دون شأنش نباشد، این خودش کبره، تکبره. بودن بزرگان ما که الان هم هستن، توی مجلسی وارد میشن، میرن یه جایی که جا هست میشینن، هیچ انتظاری هم ندارن. اگر آدم اینجوره، صفت کبر درش نیست. ما اگر رفت جاهایی که مناسب بود، نه پر بود جا نبود، یه جایی نشست که فکر کند مطابق شأنش نیست، ناراحته. همین ناراحتی علامت کبر. و همچنین مثالهای دیگر که قبلا گفتیم. و ما ببینیم در قرآن خدای متعال در مقابل کبر چجور با شدت عمل کرده. شیطان رو امیرالمومنین علیه السلام فرمود 6000 سال عبادت کرده، کان من الجن، اما برده بودندش در آسمان ها با ملائکه زندگی میکرد، در بین ملائکه بود. میفرمود 6000 سال که لا ادری، امیرالمومنین فرماد آیا به این 6000 سال سالهای آخرت یه به اندازه هر سال دنیا، اگر 6000 سال به تعداد سالهای آخرت باشد، ببینید به کجا میرسد. اینقدر عبادت کرده، خطاب شد اسجدول آدم به همه ملائکه، اینم که جزء ملائکه بود، در بین اونها بود، خطاب بشد، سجده نکرد. چرا سجده نکردی؟ قال انا خیرون من، یه جمله تکبر کرد، زیر بار نرفت، خطاب شد فخرج منها فانک رجیم، برو بیرون از آسمان. با یک حرکت گفتن انا خیرون من، تمام عبادات چندین هزار سالش نابود شد. در حالات فرعون مراجعه میکنی، قال انا ربکم الاعلا، به اینجا رسیده، در مقابل خداوند میگه من خدای اعلا هستم. ببینید خدا باش چه کرده. غرق شد تو آب، قوتور بود، دست و پا میزد، التماس میکرد، کسی به دادش نرسید. به این کیفیت، با ذلت غرق شد و از بین رفت. و همچنین داریم موارد متعدد هم در قرآن در روایات. کبر از صفات بسیار رذیل است. کمتر انسانی است مسئول باشد از این صفت رذل. حالا اگر کسی در مقام بر اومد که معالجه کند، میبیند بالاخره یه تمونده از این کبر در او هست، میخواد معالجه کنه. گفتیم راه علاجش یا راه علمی است یا عملی. علمی رو گفتیم، در راه عملی. راه عملی این که بیاد عملا کاری بکند، سعی کند رفتارش رفتار متواضعانه باشد. و این خیلی مشکله، تمرین میخواد. باید انسان به خودش هی تلقین کنه که من تصمیم گرفتم متواضع باشم، تصمیم گرفتم کبر رو دور کنم از خودم. و بهترینش این است که راه معالجه این که الگو برای خودش بذاره، یه قدری مطالعه کنیم در حالات بزرگان، حالات علما، رفتار اونها رو ببینیم چجور متواضعانه رفت آمدشون بود، برخوردشون با افراد بود، ورود و خروجشون در اجتماع و در بین مردم بود. یه راه این، و گفتیم بهترین الگو شخص نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که قرآن فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر بهترین الگوست، اسوه حسنه است. به اون نگاه کنید ببینید او رفتارش چه جور بود، عمل کنید. گفتیم مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار، در اون بخشی که تاریخ و نبی گنا وارد میشه در تاریخ پیغمبر، ابوابی دارد در باب نهم تاریخ و نبی گنا در بهار. ملاحظه بفرمایید، در باب نهم اونجا عرض کنم که مباب و مکارم اخلاقهی و سیرتهی و سننه. مکارم اخلاق، کیفیت رفتار پیغمبر با دیگران، روایاتی نقل میکند، خیلی آموزنده است. یه روایتش اینه، فرمود بر این که محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمس لا ادعهن حتى الممات. فرمود پنج چیز است که من رها نمی کنم، دست ازش بر نمی دارم تا زنده ام، تا مرگ. وقتی اجلم برسد اون وقتی هیچ، اما تا زنده ام لا ادعهن، ترک نمی کنم. یک فرمود الاکل علی الحزیز مع العبید، غذا خوردن رو زمین با بندگان. خب تشریفات نداره، سفره ای پهن کنن تشریفاتی بذارن، نه، یه جا گرسنه شده غذای برم دارد میزد جلوش میشند میخور رو زمین مع العبید. یه وقت انسان زیر بار نمیرد با همه کس هم سفره بشه، در مهمونی هایی که قرار میدن یه سفره یه عده رو خاص رو دعوت میکنن، تو یه قسمت یه عده خاص دیگه رو کنار هم میشونن، اینا بده. فرماد مع العبید، با اون بنده که یعنی پسترین از نظر ظاهر افراد هست، من با اونا میشینم رو زمین قضا میخور. این یک، که این خودش خیلی آموزنده است. و رکوبی الحمار مؤکفن اکاف، اون پارچه ایست جلیس رو حیوان به جای مثلا اون زین و چیزی که برای اولاغ مثلا پالون میگن، زین میگن، هرچی اونا نداره، خالیه روش، یه پارچه جلی میاندازن روش، اینو میگن اکافدار، مؤکف. فرمود پیغمبر رکوبی الحمار مؤکفن، سوار اولاغ میشم، اولاغی که برهنه است، یه پارچه انداختن روش. اون وقتا مخصوصا قریش، کفار قریش، تکبرشون جوری بود که همه جور اسبی هم سوار نمی شدن، یه اسبهای خاص باید باشن تا سوار بشن. پیغمبر در مقابل اون برای شکستن اون روحیه فرمود من سوار الاغ میشم، اونم با این وضع، رکوبی الحمار. خب حالا دیگه حمار نیست، ماشینه. یه کسی باید حتما بنز باشد، حتما نمیدونم ماشین کذایی، مدل کذا باشد. نه، هر ماشینی بالاخره روحانیت باید این جهات رو ملاحظه کنن، مخصوصا طلاب عزیز ماشینی انتخاب میکنن، ماشینی باشد که تو چشم نباشه، مردم نگاه نکنن که این چه جور ماشینی است، خیلی عادی باشه. حالا پیغمبر اون وقت فرمود رکوبی الحمار، حالا به جای حماری از ماشین هایی که مدل پایین باشه. یه وقت پیکان بود دیگه، به نظرم پیکان دیگه نیست. بله، عرض کنم که اینم یه جهت. دومی، سوم می‌فرماد و حل بیل انز به یدی، اون وقت به بیشتر مثلا گلدار بودن، گوسفند داشتن، خب گلم یخ اون بره های مثلا کذایی فلان، فرمود بز بزقاله، یه بز خودم میشینم شیرشو با دست خودم میدوشم. حل بیل انز، انز همون بزه، بز را میشینم به یدی با دست خودم میدوشم شیرش. یه بز داره مثلا شیرش رو در روز میخوان مصرف کنن، فرمود خودم میشینم بز رو شیرش رو میدوشم، نه اینکه گله باشد و مثلا کسانی باشن برن شیر رو تهیه کنن بیارن. چجور؟ اینا تشریفات. حل بیل انز به یدی. چهارم، لبس و صوف، لباس پشمی. اینا فرماد لا ادعهن، طول عمرم رها نمی کنم. لباسی که باشن لباس ساده با پشمینه، نه اینکه برن لباس های کذا و کذا. اینم یک. آخری و تسلیم علی السبیان، سلام کردن به بچه ها. پیغمبر رسمشون بود تو کوچه ها سبقت سلام داشتن به بچه ها، حتی بچه ها هم نمیتونستن جلوتر به پیغمبر سلام کنن، پیغمبر زودتر بهشون سلام میگه. این پنج مطلب رو فرمود من رها نمی کنم تا مادامی که زنده ام. چرا؟ اینو عنایت بفرمود، لتکون سنه من بعدی، برای اینکه این سنت باشد بین امت من تا قیامت. پس روش خودش به عنوان سنت فرمانی سنته، تواضع به این صورت، غذا خوردن رو زمین با بنده ها. آدم براش سخت نباشد بشینه با هر کسی هم غذا بشه، با عرض کنم که رو زمین باشه، بدون تشریفات باشه و همچنین بقیه. لتکون سنه، این سنتی باشد برای امت من تا قیامت. من بعدی، یه روایت دیگه هم، اینم یه خورده طولانی است اما رد مطرح کنیم، خیلی آموزنده است. روایت رو امام صادق علیه السلام باز مرحوم مجلسی نقل میکنه از کتاب صدوق مرحوم، کتاب خصال مرحوم صدوق. روایت رو میگه ان صادق علیه السلام ابن ابی عمیر نقل میکنه، ان ابان الاحمر ان صادق علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله، یه شخصی اومد پیش پیغمبر و قد بلا ثوبه، ثوب پیغمبر کهنه بود، با همون لباس کهنه‌ای که خیلی مندرس شده بود پیغمبر لباس رو پوشته بودن، اومدن تو جمعیت. این شخصی که آمد دید ناراحت شد که پیغمبر تو اجتماع میاد، جماعت میاد، منبر میره، رفت آمد میشه، از اطراف مردم میان برای دیدن پیغمبر با یه لباس کهنه مندرس. این شخص رفت حمل اثنا عشر درهم، 12 درهم پول آورد پیش پیغمبر. فقال یا رسول الله، من اینو آوردم برای یک لباس شما تهیه کنید. پیغمبر گرفت، 12 درهم رو گرفتن. فقال یا علی خذ هذه الدراهم فاشتر لی ثوبا البسه، برو بازار یه لباس بخر بیار من بپوشم. امیرالمومنین فرمود من پولو گرفتم رفتم بازار، همون 12 درهم رو دادم، یه لباس به قیمت 12 درهم خریدم برای پیغمبر. فرشتریت له قمیصا به 12 درهم، آورد پیش پیغمبر. پیغمبر یه نگاهی بهش کرد، نظر الی به اون لباس. فقال یا علی غیر هذا احب الی، این یه خورده مثلا قیمتیه، لباس پاکیزه است، دون این کمتر از این برای من بهتر، ارزشش کمتر قیمتش پایین‌تر باشه. پیغمبر نگاه فرمود یا علی غیر هذا احب الی، فرمودن آیا فکر میکنی این فروشنده که ازش لباس خریدی پس بر میداره اقاله میکند؟ امیرالمومنین فرمود نمیدونم. فرمود انظر، برو نگاه کن ببین، اگر پیراهن رو بر میداره پسش بده، پولو بگیر یه لباس دیگه که دونه هازا پایین تر از این از نظر قیمت باشه تهیه کنی. فجئت الی صاحبهی، گفت فرمود رفتم بهش گفتم پیغمبر نپسندید، فاقالنا، اقاله کرد، پولو پس داد، لباس رو گرفت. فرد علیت دراهم، دراهم رو پس داد. جئت بهی الی رسول الله، اومدم یا رسول الله پولو گرفتم. فرمود برو با هم میریم دیگه. این دفعه اختیار ندادن به امیرالمؤمنین که بره 12 درهم رو بده یه پیرن، فرمود با هم میریم. فمشا معی الی السوق، پیغمبرم همراه من اومدن بازار. لیبتا قمیصن، فنت تو راه دارن میرن برن تو بازار پیراهن بخرن. نظر الی جاریت، پیغمبر دیدن که کنیزکی یه گوشه کوچه نشسته گریه میکن، تبکی اون زن گریه میکرد. فقال لها رسول الله ما شأنک، ببینید پیغمبر شخص اول عالمه، جایگاهش پیش خدا در آسمانها پیش ملائکه، یه همچه بزرگواری میدهد یه کنیزی گوشه مست کوچه داره گریه میکنه، رها نمیشه، رد نمیشه، میرن جلو. اون کنیز چرا گریه میکنه؟ ما شأنک؟ قالتی یا رسول الله ان اهلی اعتونی 4 دراهم، صاحب من 4 درهم به من داده بود که من برم چیزی بخرم، گم کردم، 4 درهم گم شده و من میترسم برم خونه، برم اذیت هم میکنم که چرا پولو گم کردی. عرض کنم که فلا ادسر ان ارج الیهم، جرأت نمی کنم برم تو خانه. فاعطاها رسول الله 4 دراهم، 12 درهم پول دارن خان برن لباس بخرن، 4 درهمشو دادن به این کنیز. و قال ارج الی اهلک، بگیر برو نترس، چیزی بنابود بخری بخر و برو. 4 درهم اینجا دادن رد شدن. این خودش یه دستور برای ماست، یه کنیزه که تو کوچه گریه میکنه پیغمبر رد نمیشند، ببینن این چرا گریه میکنه، حاجتش چیه، و بعدم حاجتش عملی میکنن. 4 درهم میخواست پول بهش میدن. و مضا رسول الله الی السوق، دیگه این قضیه تموم شد، رفتیم به بازار. اشترا قمیصا به اربعت دراهه. اول امیرالمومنین 12 درهم خریده بود، اینجا با 4 درهم یه پیرهن خریده. و لبسه همونجا پیغمبر رو لباسشون پوشیدن و حمد الله، شکر کرد خدا رو، الحمدلله خداوند وسیلش رو جور کرد، یه لباس نو خوبی پیدا کرد. و خرجه از بازار اومدن بیرون، فرعا رجل اوریانا، یه نام مقدرات خداست، دیدن یه مردی لباس نداره و داره صدا میزند، یقول من کسانی، کیست بندگان خدا، کیست بیاد یه لباسی من بده، کساه الله من ثیاب الجنه، خداوند لباس بهشتی نصیبش کند. خب پیغمبر از اینجا رد میشه، پیغمبر رفتن جلو، لباس نو که تازه خریدن پوشیدن از بدنشون بیرون کردن، دادن به این آقای برهنه و فرمودن بپوش و دادن به فرمود ما یکی دیگه تهیه میکنیم. این لباس را دادن به این شخص، برگشتن، عرض کنم که فخل رسول الله قمیصه، پیغمبر پیرنی که پوشیدن تازه خریدن لباس پوشیدن، در آوردن دادن به اون سائل، رجع الاسوق فشترا به اربعت دراهم، یکی دیگه 4 درهم مونده بود، 4 درهمشی که دادن به اون کنیز، 4 درهمشی می لباس خریده بودن، اونم دادن به سائل، 4 درهم باقی مونده، التی بقیت، اون 4 درهمی که باقی، قمیصن آخر فلبسه، یه لب پران دیگه 4 درهمی خریدن پوشیدن. و حمد الله، شکر کرد خدا را که باز خداوند وسیله فراهم کرد یه لباسی داشته باشی. رجع الى منزله، برگشتن با امیرالمؤمنین، فاذن الجاریه، تو مسیر برمیگردن دیدن اون کنیز هنون نشسته و داره گریه میکنه. فاذن الجاریه قاعده علی الطریق، تبکی، نشسته گریه میکنه. باز پیغمبر رد نشدن، قال لها رسول الله مالک لا تأتینا الى اهلک، چرا نرفتی تو خانت، گفتی میترسم برم، 4 درهمی که بهت دادیم، با اینکه پولو گرفتی چرا نرفتی تو خانت. قالت یا رسول الله انی قد ابتعت علیهم، مثلا از خونه صبح اومدم بیرون، اومدم دیر شده و ابتعت علیهم و اخاف ان یضربونی، الان برم تو خونه دیر کردم، میگن کجا بودی از صبح تا حالا، کتکم میزنن، میترسم برم منزل. خب اون وقت نگرانیش با 4 درهم بود، پیغمبر دادن حل شد، حالا نگرانیش نیست که میترسم برم تو خونه کتکم بزنن چون دیر کردم. باز پیغمبر رد نشدند. فقال رسول الله مری بین یدی، بیفت جلو، راه رو نشون بده، ببینی منزلتون کجاست. خود پیغمبر به نفس نفیس دنبال این زن، برن در خونه افراد ناشناس، برن در خونه افراد ناشناس سفارش یک کنیز بکنن که اذیتش نکنه. این رفتار رو ببینید چقدر آموزنده است، کسی الگو قرار بدهد رفتار پیغمبر رو برای خودش در طول زندگی، چقدر روش فرق میکند با روش که ما پیدا داریم الان. عرض کنم که پیغمبر رفتن فرمود دلینی علی اهلک، مرا راهنمایی کن بنام خونتون کجاست. اون کنیز جلو، پیغمبر به دنبال، تا حتی وقف علی باب دارهم، پشت در خانهشون وایساد پیغمبر. ثم قال، پشت در خونه وایسادن با صدای بلند، السلام علیکم یا اهل الدار، نمیشناسی کیا هستن، اهل دار هر کس. پیغمبر میاد پشت در وای میسه سلام میکنه، السلام علیکم یا اهل الدار. فلم یجیبو، جواب نداد، جوابی صداش نیامد. فعاد السلام، دفعه دوم السلام علیکم یا اهل الدار، فلم یجیبو. فعاد السلام، دفعه سوم پیغمبر سلام کرد. وقتی دفعه سوم پیغمبر سلام کرد، فقالو علیک السلام یا رسول الله و رحمت الله و بر شنیدن میشناخت، شناختن، آمدن جلو با احترام سلام کردن، تواضع کردن. پیغمبر فرمود چطور شد من دو بار اول و دوم رو جواب ندادید، دفعه سوم رو جواب دادید؟ فقال لهم ترکتم اجابتی، جواب سلام رو ترک کردید، اول السلام و ثانی. قالو یا رسول الله سمعنا سلامک، شنیدیم سلامت، صدای مبارک شما رو شنیدیم. فاحببنا ان تستکثر من، دوست داشتیم که بیشتر سلام کنید، سلام شما رحمته، سلام شما برکته، دلمون میخواست بیشتر این رحمت و سلامت شامل حال ما بشه. وقت پیغمبر مطلب رو فرمودن، فرمود هازه الجاریه ابتعت علیکم، دیر اومده، صبح اومده مثلا، تا حالا طول کشیده، فلا تو آخذوه، مؤاخذش نکن، اذیتش نکنید، حالا عذری داشته که طول کشیده، خود بفرماد که من برای خاطر توصیه این زن اومدم این تا اینجا، فلا تو آخذوه، مؤاخذش نکنید، عقوبتش نکنید برای اینکه دیر آمده. فقالو یا رسول الله هی حرتو لممشاک، برای برکت قدم مبارک شما ما این رو آزادش کردیم در راه خود. هی حرتون لممشاک، برای قدم شما، برای خاطر اینکه شما زحمت کشیدید تا اینجا اومدید، ما این کنیز رو در راه خدا آزاد کردیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحمد لله، شکر کرد خدا را، ما رأیت اثنا عشر درهما اعظم برکتا من هذه، فرمود هیچ 12 درهم پول جزئی کم ندیدم که اینقدر با برکت باشد. دو تا برهنه رو پوشانده است، اون سائل و پوشان، خود پیغمبرم برهنه بود، دو تا برهنه رو پوشانده. و کس الله بها عریانین و اعتق بها نسمه، یک کنیز رو هم در راه خدا آزاد کرد. اینم یک روایت، ببینید چقدر آموزنده است. رفتار عادی پیغمبر، یه خصوصیتی هم نداشت که حالا امروز یه خصوصیتی باشد پیغمبر اینجوری عمل کند. یه شخصی اومده پیش پیغمبر، میبیند لباس پیغمبر کهنه است، میره یه پولی میارد میده پیغمبر، میدن امیرالمومنین، این روال تا آخر، یعنی این روال کار پیغمبره. اگر توی راهی میرد میبیند یه نفری گرفتاره، رد نمیشه، ولو یه کنیز است، وای میسه ببیند مشکلش چیز، یه دفعه مشکلش با 4 درهم حل میشه. بعد که برمیگردن میبینن خوف این دارد بره خانه، بزنن میرن تا در خانه، حالا مسافت هم چقدر بوده، پیغمبر با پای پیاده برن اون مسافت و در خانه ناآشنا سفارش کنن. امیدوار هستیم انشاءالله خداوند توفیق بده همه ما بتونیم رفتار متواضعانه پیغمبر رو بر خودمون در طول زندگی الگو قرار بدیم ان شاء الله. عرض کنم که بحث ما در این بود که اول شرط از شرایط عرض کنم که زکات، وجوب زکات بلوغ است. شخص بالغ زکات براش واجب میشه. در این سه عنوان که عنوان زکاته، نقدین انعام ثلاثه، غنایم غلات اربعه، در این چهار تا انعام گفتیم به جای مباش، در این چهار تا کدومش این شرط درش هست؟ بلوغ در وجوب زکات در درهمین، در دینارین، نقدین، در اونجا بل اجماع گفتیم بلوغ شرط. بل اتفاق همه میگن بلوغ شرطه. پس غیر بالغ ولو دینار و درهمم فراوان دارد زکات نداره. گفتیم مگر اینکه ولی باش تجارت بکنه، اگر باش تجارت کرد، سرمایه گذار، اونجا مستحب بس زکات شو بده. در غلات اختلافی بود. بعضی گفتن اصلا بلوغ شرط نیست، یجب بر غیر بالغ هم زکات. دیروز خوندیم گفتیم عده قائلن به وجوب، اصلا بلوغ رو شرط نمیدونن، میگن زکات واجب است چه برای بالغ چه برای غیر بالغ. ولی اونجا گفتیم دلیلی نداره، ادله فراوانی داریم که زکات لیس فی مال الیتیم زکات اطلاق دارد. غلات رو هم میگیره که زکات نیست، منتها یه سعی هم داشتیم که فرمود در هیچ کدوم غلات زکات نیست، سعی ابی بصیر. در مقابل یه سعی هم داشتیم زراره و عرض کنم که محمد ابن مسلم، اون صحیح میگفت زکات هست. خب اون میگه لیس، صریحا میگه زکات واجب نیست، اون اطلاقات. این صحیح میگه هست. اگر صریح بود در این که زکات واجب است گفتیم تعارضه، اونا میگه واجب نیست این، اما این صریح نیست، ظهور در وجوب، چون گفته بله واجب است، صدقه واجبه، هم واجب رو میگیره و هم مستحب رو. لذا اون روایات این رو حمله بر استحباب میکنیم. لذا امام فرمودن بر این که در غلات اربعه زکات واجب نیست ولی مستحب، به دلیل همون صحیحه و جمع بین روایات. و اما در انعام ثلاث یا مباشی، اونجا هم گفتیم یه عده قائلن که اصلا زکات واجب نیست، بعضی گفتن واجب، اقوالی بود، ولی امام فرمودن که بله این دلیلی برای ثبوت زکات در مباشی نداریم در مقابل اون ادله که میگین زکات در مال صغیر نیست، دلیل مثبت برای اثبات نداریم، نه برای وجوب نه برای استحباب. لذا امام فرمودن اقوا این است که زکات در اونجا واجب نیست، نه مستحب نه واجب. مرحوم سیدم در عروه فرمود احوت ترکه، چون دلیلی برای این که بگیم ثابت است نداریم، احوت ترکه. بنابراین پس اقوا یا احوت در مباشی این است که بلوغ شرطه، برای غیر بالغ واجب نیست، عرض کنم که نه مستحب نه واجب، و اقوا این است که بگیم زکات ثابت نیست و عرض کنم که بلوغ شرط. آت و زکات که دلیل است برای اطلاع، اما اون ادله که گفت ما روایات متعدد داشتیم لیس فی مال الیتیم، ببینید نه ببینید روایات اطلاق زکات رو که داریم، اونا هم شامل صغیر میشد هم کبیر. یه دست روایات مستفیضه داشتیم لیس فی مال الیتیم زکات، پس یتیم استثناء شد از اون ادله. ده حالا اجازه بدید، ببینید اجازه بدید. بنابراین پس این ادله میگه زکات درش نیست. بعضی اومدن یه وجوهی را تمسک کردند برای اینکه بگن مستحب بدرش. مرحوم سید اونا را قبول نداره. بعضی گفتن که جمعی از بزرگان تساوی قائل شدن بین قلات و مواشی، چون تساوی قائلن در قلات چی گفتیم؟ مستحب. پس در مواشی هم میگی مستحب. ولی خب میشه به این که چون علما عده‌ای تساوی قائل شدن گفتن حکم قلات و مواشی مساویست، پس چون در قلات گفتیم دلیل داشت، اونجا گفتیم صحیحه هست، حمله بر استحباب شد، پس در مواشی هم میگیم مستحب. میشه به این دلیل بگیم مستحب؟ خیلی خوب، میگم میشه این حرف رو بزنیم. ما میگیم قبول نداریم، ما هم رد میکنیم. ده همین دیگه. نه، چه دلیلی داریم؟ ده گفتیم آت الزکات، دلیل اومد که لیس در مال یتیم، یتیم استثناء شد، گفت در یتیم چیز نیست، زکات نیست در مالش. خب پس در مالش زکات نیست. بعضی آمدن میگن چرا مستحبه؟ چرا؟ چون یه عده گفتن که زکات در مال صغیر قلات و مواشی مساویست، چون گفتن مساویست در قلات چی گفتیم؟ مستحب. پس در اینجا بگیم مستحب. میشه به این دلیل تمسک کرد؟ لذا مرحوم سید فرمود احوت ترک است بگیم زکات نیست. امام فرمود اقوا این است که زکات نیست. پس اقوا این است که زکات نیست. این بحث تمام. پس شرط اول از شرایط وجوب زکات بلوغ. بلوغ آیا در همه اقسام چیزایی که زکات بشه واجبه بلوغ شرطه، یا در بعضیش به این تفصیل گفته شد؟ یه مطلب اینجا باقی مونده. این که ما میگیم بلوغ شرطه، در چه زمانی شرطه؟ دو دسته چیزایی که زکات بهش واجبه، دو دسته بلوغ درشون معتبره. بعضی هاشون هستن که برای وجوب زکات درشون حول شرطه، یک سال بگذره اون وقت زکات واجب میشه، مثل درهم و دینار و انعام ثلاثه. اینا شرط اداء زکات این است که یک سال من مالک باشم. اگر یک سال تمام در ملکیت من بود این درهم و دینار یا این انعام ثلاثه، از امروزی که من این شترها یا گاو و گوسفند رو خریدم الان مالک شدم، اما الان زکات واجب نیست. یک سال بعد یک سال بگذره حال الحول، اون وقت زکات واجب میشه. در مثل قلات سلاس اونا سال درش معتبر نیست، یک سال بگذره. زمان تعلق وجوب، اون وقتی که وجوب واقع تعلق میگیره، این هم مختلفه. در مثل گندم و جو گفتن اون وقتی که این دانه گندم، حالا بعد میرسیم نور، دانه گندم در خوشه صف میشه، اون وقتی که گندم صف شد زمان تعلق وجوب است، اون وقت واجب میشه. خب اگر همون وقت که وقت تعلق وجوبه، یا در خرما میگن به درخت رنگش قرمز شده نرم شده، اون وقت وقت تعلق وجوبه. خب عند وقت تعلق وجوب اگر بالغ است زکات بهش واجبه، همون موقع. اگر بالغ نیست زکات بهش واجب نیست. پس وقت بلوغ مختلفه، یه جا یه سال زمان میبره یه جا نه. حالا اون حالا اون مال اداعشو، بله. ببینید الان بحث این است که اگر اونایی که زمان سال نمیگرده لازم نیست بگرده، همون وقتی که وقت تعلق وجوب است یشترط البلوغ در همون وقت. الان گندوما تو صحرا دانه هاش صفر شد، این صغیرم مالکه. اگر الان که اونا دانه ها صفر شد وقت تعلق زکا وجوب است، اگر در این حال بالغ است زکات داره؟ نه، نیست. نیست، اینجا شکی درش نیست. اما اونجایی که میگیم یه سال باید بگذره، اون چجوره؟ اگر مثلا فرض کنید الان این آقا مالک شد، فرض بفرماد این چیز گوسفندها را، اما صغیر، خب این زکات بهش واجب نیست، مالک شده، این تعداد حد نصابم هست، یک سالم گذشت زکات بهش واجب نیست، برای یه سال مالکه، اما چون بالغ نبود زکات نیست. اگر همه الان خرید، الانم بالغه، خب یک سال چی گذشت قطعا زکات دارد. اما اینجا این وسط بشه، الان این صغیر مالک شد گوسفندار، اما صغیر، شیش ماه گذشت بالغ شد، درست؟ حالا زکات واجبه یا نه؟ باید یک سال بگذره. خب یه سال را از وقتی مالک شدن حساب کنم یا از وقتی بالغ شد؟ اگر از وقتی که مالک شد حساب بکنه، شیش ماه دیگه بگذرد، پس باید زکات واجب باشد، چون از وقتی مالک شده یه سال گذشت. اگر بگیم نه، اندل بل از بل وقت بلوغ باید یک سال بگذرد، پس این شیش ماه اصلا حساب نیست، ولی اون مالک بود، اما چون یک سال نشده این زکات نداره. از حال که بالغ شد باید یک سال بگذرد، نه شش ماه. آیا این اعتبار بلوغ چه وقت میزان هست؟ از اول که بالغ شد یه سال حساب کنیم یا از وقتی مالک شد یه سال حساب کنیم؟ این یه بحثیست انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا.